همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میزبان شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته از قلمرو جغرافیایی ایران، از هخامنشیان تا اشکانیان گفتیم و به حوزه نفوذ فرهنگی ایران بر بیش از نیمی از جهان اشاره کردیم. با روی کار آمدن ساسانیان به جای اشکانیان نیز تغییر مهم و تعیین کننده‌ای در پهنه جغرافیایی فرمانروایی ایرانیان روی نداد و ایران مانند گذشته بر نیمی از جهان متمدن آن زمان فرمانروایی می‌کرد و نیمی دیگر را به امپراتوری روم واگذاشته بود. در این دوره ایرانیان ماوراءالنهر به ویژه سغدیان که در شهرهای سمرقند و بخارا تمرکز داشتند، رهبری فعالیت‌های بازرگانی و فرهنگی را در ترکستان چین در دست داشتند و بیشتر آن تحت نفوذ مستقیم تمدن ایرانی بود. در این زمان ترکستان چین در واقع بخشی از ایران خارجی بود که تا چین گسترده می‌شد. در حکومت ساسانیان برخلاف دوره اشکانیان که تماس ایرانیان با رومیان بیشتر رویارویی نظامی بود، روابط و تبادل‌های فرهنگی و علمی نیز میان دو تمدن برقرار شد. اسیران جنگی روم در شهرهای ایران اسکان داده شدند و از مهندسان رومی که در این کار مهارت داشتند برای ساختن تأسیسات زیربنایی و از دانشمندان آنها به ویژه پزشکان در کانونهای علمی مانند دانشگاه بزرگ و بلندآوازی جندی شاپور استفاده شد. از دهه دوم هجری قمری حملات مسلمانان به مرزهای غربی امپراتوری ساسانی آغاز شد. در سال 30 هجری قمری برابر با 651 میلادی آخرین پادشاه این سلسله شکست خورد و امپراتوری ساسانی سقوط کرد. علت مهم این سقوط غیرمنتظره افزایش فساد در میان درباریان و گسترش بی‌عدالتی و ظلم علیه مردم بود. در این حال نسیم روح بخش آموزه‌های عدالت‌جو و حق طلب اسلام به شدت ایرانیان را به خود جذب کرد، به طوری که پس از فتح ایران توسط مسلمانان، تحرک اقوام ایرانی در سراسر جهان متمدن ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. به همراه دین جهانی اسلام و گسترش روزافزون آن، پای ایرانیان پرتکاپو و پویا به دورترین نقاط جهان باز شد. در دوره‌ای که امپراتوری روم در غرب از هم گسیخته شد و اقوام ابتدایی ژرمن و وایکینگ‌های اسکاندیناوی اروپا را از قافله تمدن جهانی دور ساخت، اقوام ایرانی با فرهنگ اسلامی پاسداری از فرهنگ و تمدن پیشرفته جهانی را به عهده گرفتند. آنها با بهره‌گیری از تعالیم والای اسلام نگذاشتند که جهان آسیایی و شرقی نیز مانند غرب اروپایی در گرداب تاریک‌اندیشی قرون وسطایی فرو افتد و قافله تمدن و فرهنگ جهانی از حرکت رو به پیش و زایندگی و بالندگی هرچه بیشتر باز ماند. عزیزان، اعراب مسلمان طرح امپراتوری نوینی را در حوزه فرهنگی ایران درافکندند و با همکاری ایرانیان به ویژه رده‌های بالای آنها این حوزه فرهنگ ایرانی اسلامی را از شمال به ترکستان یا ماوراءالنهر و از غرب به آسیای صغیر و اسپانیا گسترش دادند. ایرانیان پس از مدتی مقاومت نچندان سرسختانه دین اسلام را پذیرفتند و از آنجا که از جهت فرهنگی از تازیان بدوی بسیار پیشرفته تر بودند، به سرعت در بالاترین رده های مدیریتی و فرهنگی امپراتوری اسلامی جای گرفتند. آنان در سراسر این امپراتوری که از جهت پهنه جهانی به گستردگی امپراتوری هخامنشی بود پراکنده شدند و مقام ها و سمت های حساس و تعیین کننده را در رشته های گوناگون اداری، علمی، مذهبی به دست گرفتند. ایرانیان نزدیک به 1000 سال بود که در فرمان روایی با رقیب نیرومندی چون امپراتوری روم روبرو بودند و در نتیجه به آسانی نمی توانستند در نیمی از جهان آن زمان که تحت فرمان این امپراتوری بود جولان دهند. ولی با نیرو گرفتن امپراتوری اسلامی، امپراتوری روم که محدود به آسیای صغیر و اروپا شده بود، بیشتر حوزه نفوذش را بر اثر فشار نظامی به مسلمانان واگذار کرد. سپاه امپراتوری اسلامی حتی تا پشت دروازه‌های پایتخت امپراتوری بیزانس یا قسطنطنیه نیز رسید. ولی به دلایل گوناگون از جمله استحکامات تدافعی بی‌نظیر آن موفق به گشودن آن نشد. مسلمانان هرچند تا مدتی نتوانستند سلطه امپراتوری روم را بر آسیای صغیر براندازند، ولی با تسلط بر سوریه و لبنان به دریای مدیترانه راه یافتند و سرپل‌هایی را برای حملات و نفوذهای بعدی به آسیای صغیر به دست آوردند و برای نخستین بار یک نیروی شرقی از طریق اسپانیا به قاره اروپا دسترسی یافت. آفریقای شمالی و سواحل آفریقایی دریای مدیترانه که دیر زمانی تحت نفوذ امپراتوری روم بود، سرانجام به دست مسلمانان افتاد و زمینه گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی در این نقاط فراهم شد. پژوهشگران بر این باورند که یکی از دلایل مسلمان شدن آسان ایرانیان این بوده است که تفکر اسلامی داعیه فراگیری و جهان گستری و برپایی یک حکومت جهانی دارد که با طب و تربیت و پرورش ایرانیان که همواره فرهنگی فراگیر و تمدنی گسترده داشتند سازگار بود. دوستان، حوزه خلافت اموی به سرعت سراسر جهان متمدن آن دوره را در نوردید و به جز اعماق اروپا و چین بیشتر مناطق مطرح و مهم جهان را تحت چیرگی خود درآورد. پا به پای اعراب مسلمان، ایرانیان نو مسلمان و علاقمند به حضور در سطح جهانی نیز پیش رفتند و قلمرو فرهنگی ایران را این بار با محتوای اسلامی به مناطقی از جهان مانند ترکستان و آسیای صغیر و اسپانیا بسط دادند که پیش از اسلام از حیطه نفوذ فرهنگ ایرانی بیرون مانده بودند. ایرانیان از آغاز سده دوم هجری حکومت عباسی را با پشتیبانی‌های معنوی و نظامیشان به جای خلافت اموی نشاندند. به دلیل تمایلات ایرانی دستگاه خلافت عباسی، فرهنگ و فرهنگسازان ایرانی تمام امپراتوری اسلامی را به روی فعالیت‌های فرهنگی و تجاری و هنری خود باز دیدند و صحنه را برای آفرینش‌های فرهنگیشان در جهان اسلام آماده یافتند. بنابراین ایرانیان کوشیدند تا در امپراتوری نوین اسلامی نقش تاریخی و جهانیشان را پس از وقفه‌ای به نسبت کوتاه بازی کنند. دوستان گرامی، همکاری پراکنده بزرگان ایران با مسلمانان فاتح از همان دوران خلفای راشدین و در واقع از همان بعد و پیروزی اعراب مسلمان و تسخیر تیسفون و فارس آغاز شد. اما با خلافت عباسی این همکاری و تأثیرگذاری در همه سطوح و ابعاد اداری، مذهبی و جنبه‌های دیگر فرهنگی شدت یافت. می توان گفت که اقوام ایرانی دین باستانیشان را کنار گذاشتند و دینی پویا و غنی چون اسلام را به دست آوردند و با استفاده از پشتوانه پربار تمدنی خود به تدریج بسیاری از مزایا و برخورداری‌های پیش از اسلام را دوباره به چنگ آوردند و به عنوان یک جمعیت آبرومند، ثروتمند و از جهاتی قدرتمند در امپراتوری عباسی به عنوان وزیر، دانشمند، فقیه، محدث، هنرمند و دبیر فرهنگ ایرانی اسلامی را در بیشتر مناطق جهان آن دوره پراکندند. آنان توانستند از طریق تبادل فرهنگی با اقوام گوناگون مسلمان و تلفیق خلاقانه آنها در فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی مایه‌های تقویت و مایه‌وری هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی را فراهم سازند. دوستان گرامی، با تغییر پایتخت خلافت از دمشق به بغداد در نزدیکی تیسفون، پایتخت باستانی ایرانی، امپراتوری عباسی در کانون یک منطقه ایرانی نشین قرار گرفت و تا حدی روابط قومیش را با اعراب بدوی از دست داد. از تحولات و تحرک‌های مهم این دوره این بود که راه تحرک ایرانیان به سوی سوریه و لبنان که در دوره ساسانی به روی ایرانیان بسته مانده بود باز شد. با این اتفاق ایرانیان نه تنها در بین النهرین که از دیرباز کانون سیاسی و جمعیتی ایرانیان بود، بلکه تا سرحد شام در کنار ساحل مدیترانه حضور یافتند و مناطق ایرانی نشین در آنجاها نیز برپا کردند. بیشتر نیروی دریایی اعراب را در دوره اموی ایرانیان دریانورد تشکیل می‌دادند و نیروی دریایی اعراب ناچار از بکارگیری و استفاده مهارت ایرانیان در دریانوردی بود. این دریانوردان ایرانی در شهرهای ساحلی و باستانی لبنان، سور و سیدا و حتی ترابلس در کرانه‌های جنوبی دریای مدیترانه ماندگار شدند و هویت ایرانی را در این شهرها متجلی کردند. تصور برخی بر این است که ایرانیان قومی دریانورد نبوده و تنها اقوام غربی از این مهارت و تخصص برخوردار بودند، حالان که اسناد و مدارک مکتوبی همچون کتاب ارزشمند معجم البلدان و همچنین احسن التقاسیم نشان می‌دهد که ایرانیان در آغاز دوره اسلامی دریانوردان ماهری بودند. در دوره پیش از اسلام میدان فعالیت دریانوردان ایرانی بیشتر سواحل اقیانوس هند، دریای سرخ و خلیج فارس و عمان بود. اما تحرک دریایی ایرانیان پس از اسلام ابعاد گسترده تری یافت و سواحل جنوبی دریای مدیترانه تا تنگه جبل و طارق جولانگاه دریانوردان ایرانی شد. اسلام آوردن ایرانیان نه تنها از قدرت و حرمت آنها نکاست، بلکه مایه عزت و منزلت بیش از پیش آنها شد و در دوره‌های بعدی نیز بجز سواحل شمالی دریای مدیترانه که در اختیار اقوام اروپایی بود، ایرانیان و فرهنگ ایرانی در بیشتر سواحل مهم و استراتژیک جهان جاپاهای محکمی پیدا کردند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار.